هموطنان عزیز، سلام دارم خدمت شما و همچنین سلام دارم به شما آقای صدارت و خیلی ممنون که در این گفتگو شرکت کردید و وقت گذاشتید.
سلام به شما، سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم، از شما خیلی ممنونم برای دعوتتون در تلویزیون سپیده استقلال آزادی. خوشحالم در خدمت مخاطبین شما هستم.
خواهش میکنم آقای صدارت، شما البته خود خوب واقف هستید که وضعیت وطن ما یک وضعیت عادی که چه ارز کنم در یه موقعیت استراری قرار، یعنی در ابعاد مختلفی که نگاه میکنیم، یعنی در موقعیت هایی که از لحاظ اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، محسوس هم در حال حاضر لحاظ اقتصادی نگاه میکنیم، مرتب بحران های جدیدی به کشور ما وارد میشه. قبل از فروپاشی سوریه، بعد از فروپاشی، نوع عمل کردی که این نظام در سوریه داشته از یک مستبدی پشتیبانی میکرد، در خود منطقه وضعیت که در یمن داشته، فلسطین یا لبنان و غیره، اما پیامدهای بسیار بدی در داخل داشته، یعنی که مردم در بحران بعد از بحران زندگی میکنه. البته هر جامعه رو وظیفه اون مردم اون جامعه هست که تغییرش بده و کوشش کنن بقیده من از استبداد برن به طرف دموکراسی. ما یه جامعه جوان بسیار وسیع داریم، خیلی خوبی داریم. حالا میگن نسل زد، این نسل زیر بار به هیچ گونه فشار و همه تمام اون تعالیمی که این استبداد کوشش کرده مردم رو عوض کنه نمیده، ولی یه وظیفه هم داره دیگه، یعنی باید به هشدار بش داد که تا کی میخوای صبر کنی. من خواستم نظر شما رو در رابطه با نسل جوان و تو چه توصیه‌ای باید بهشون کرد و چه توصیه در حقیقت شما دارید برای اینکه ما یک تحولی در جامعه ما انجام بگیره، البته به طرف دموکراسی. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله، خیلی ممنونم مجدداً. در فرمایشات شما به عنوان مقدمه چند نکته بسیار مهم بود. یکی اینه که مشخصاً فرمودید از گذار از استبداد به دموکراسی، نفرمودید از این مستبد به یه مستبد دیگه. داستان اینه که به استبداد باید پایان داد، نه اینه که این مستبد رو برداریم باز یکی دیگه مستقیم و غیر مستقیم در گذاشتن یه مستبد دیگه نقش آفرین باشیم، که متاسفانه این شرایط بدی که هست حاکی از اون بود در انقلاب 1357 که ضد انقلاب از جمله خمینی ولایت مطلقه فقیه اومد جای ولایت مطلقه پهلوی رو گرفت. و شما چند بار باز در فرمایشون در مورد جوان صحبت کردید. اصلا جوان یعنی چی؟ تا چه سنی رو میشه جوان؟ اون دهه 80 یا نسل زد رو که گفتید، خب حالا دیگه دهه 80 به 70 رفت دیگه مسنه، یا اینکه این به حال از چه سنی شروع میشه، از چه سنی تا چه سنی هست و کی تموم میشه؟ یه سوالی است که فکر میکنم احتیاج داره که راجبش فکر کنیم و صحبت بکنیم. جوان از لحاظ کرونولوژیک و زمانی یه چیز نسبیه، یک موجودی که به دنیا میاد هر یک روزی که از زندگیش میگذره یه روز به مرگ نزدیکتر میشه. حالا میشه نیمه خالی لیوانو دید یا نیمه پر لیوانو دید، ولی یک تعین زمانی، چارچوب زمانی، انسان متعین به اصطلاح به اجبار داره در این به اصطلاح دنیای مادی که ما هستیم. خب در این دنیای مادی که هر کدوممون چند سالی زندگی میکنیم کمتر و بیشتر، جوان کرونولوژیک موقعی هستش که نسبت به یک مثلا پیر کرونولوژیک که اون جوان تعداد سالهای زیادتر، تعداد روزهای زیادتری رو در آیندهش داره تا وقتی که اون جایی که هممون میریم رو اونم بره. خب این یعنی در برای برنامه ریزی در آیندهش یک بند داره تلاش میکنه که حالا برم دبستان، حالا برم دبیرستان، حالا برم دانشگاه، حالا کار کنم، حالا هرچی. خب ولی اگر که تعین زمان رو هم بگیم که خب حالا میشه راجب اون فکر کرد، میشه راجب اون فکر کرد. محدود کردن خودمون در امروز یک تعینی بر تعین‌ها افزودن هست، به این ترتیب که اگر که زندگی رو در آینده ببینیم، در آینده زندگی کنیم، در گذشته از گذشته درس بگیریم و در حال عمل بکنیم، اون زندگی در آینده میشه بی نهایت. یعنی دیگه با اون زندگی کرونولوژیک که چقدر 80 سال 90 سال بسته میگه که آدم کجا زندگی میکنه و طب و طبابت به کجا رسیده باشه، اون دیگه به اون محدود نمیشه. مثلا مصدق هنوز زنده است، نه تنها پیر نشده بلکه هنوز زنده است. یک ایستادگی و استواری رو سر موازنه منفی یا به قول مدرس موازنه عدمی رو به اصطلاح تأکید مؤکد داشت در زندگی اجتماعی سیاسی فرهنگیش و رسیده به اینجایی که هنوز یک دشمن بزرگ واسه قدرت‌ها، چه قدرت‌های داخلی، چه قدرت‌های خارجی، چه قدرت‌های غربی، چه قدرت‌های شرقی و چه قدرت‌های دولتی و غیر دولتی. میبینیم که رژیم ایران چقدر باید سانسور بکنه مصدق و رژیم‌های قدرتمند خارجی هم همینجور. خب حالا میشه گفت که مصدق به دلیل این که مثلا چه میدونم 6 تا انگشت داشت که شد مصدق، که تونست تعیون زمان رو در بنورده، یا اینکه نه هر کدوم از ما میتونیم یه مصدقی باشیم برای خودمون و اگه اون خوب بود چرا که نباشیم، به سهم خودمون به نوبه خودمون چرا نباشیم. چرا از گذشته درس نگیریم به شکلی که از با استفاده مثبت، نه با خودزنی، نه با منفی بافی. تجربه رو میتونه تلخ باشه، میتونه شیرین باشه، تلخ و شیرین در آمیخته باشه، ولی نیمه پر لیوانو میشه نگاه کرد، تجربه ها رو بدی ها رو هم به خوبی تبدیل کرد و از اون درس گرفت و در آینده زندگی کرد. پس اینی که چه نقشی جوان رو راجبش صحبت کردیم، چه نقشی میتونه ایفا بکنه، این مسئله کرونولوژی و زمان از بین میره. میبینیم بسیاری از جوانها پیرن واقعا در ایران و در دنیا، و بسیاری از پیرها به لحاظ کرونولوژیک بسیار بسیار جوان هستن. پس اینم در نظر بگیریم که الان این صحبتی که من و شما داریم در اختیار مخاطبین عزیزمون میذاریم فقط محدود به اصطلاح یه عده خاصی نمیشه که بگیم دهه 80 یا نسل زد یا هرچی. هر کسی میتونه جوان بشه، جوان باشه، حتی با کرونولوژی بسیار بالا، به شرطی که بخواد. بخواد به عنوان یک انسان. انسان چیه؟ یک انسان یک موجود نسبی هست. یک. دو، این که فعال هست. یعنی اگه فعال نباشی دیگه انسان نیستی، زنده نیستی، حی و حاضر نیستی. اگه نسبی نیندیشی به خودت، خودت رو مطلق بیندیشی، منفعل میشی. یعنی چی؟ یعنی من بگم که اگر که من الان دارم با آقای گلزار در سپیده مصاحبه میکنم، بعد از این نیم ساعت که تموم شد دیگه آقای خمینی میگه بله ببخشید من دیگه باید برم پی کارم، و دیگه این میشه مطلق کردن من و شما و به اصطلاح از واقعا در توهم زندگی کردن. ولی اینه که به این بیندیشیم که خب اینم یه کاری هست در به اصطلاح زمینه حق و حق مداری و به سهم خودمون، به نوبه خودمون، من به سهم خودم، شما به سهم خودتون، به نوبه خودتون و تلویزیون سپیده استقلال آزادی به سهم و نوبه خودش، یه نقش آفرینی داره میکنه در اینه که گذار داشته باشیم از استبداد به مردم سالاری، از استبداد به مردم سالاری، از دیکتاتوری به دموکراسی. خب حالا با این مقدمه، نقش آفرینی حالا متاسفانه به خاطر اون تراما، به خاطر اون ضربه روحی روانی که اون جنایت‌ها، اون واقعا تجاوز به حقوق بشر، اون فاجعه ملی دهه 1360 بر روح و روان و جسم انسان‌ها در ایران و شاید در فراتر از اون گذاشت، یک انفعالی پیدا شد. اینا یک روش‌های بسیار مطالعه شده، تحقیق شده است، بودجه‌های آنچنانی دارن، به اصطلاح اداره‌های امنیتی اطلاعاتی در امریکا، در جاهای دیگه دنیا، در غرب و شرق و در ایران، که جامعه شناسا، روانشناسا رو به کار بگیرن که مثلا زندانی سیاسی رو چجوری بتونن مقر بیارن، به حرف بیارن. حالا من به شما عرض میکنم دقیقاً همون رفتارها، همون روش‌هایی که به کار می‌برن واسه منفعل کردن، واسه اعتراف گرفتن، واسه همکاری گرفتن، از برخی از زندانیان سیاسی که به حد شکسته شدن و بریدن میرسند رو همون روش ها رو استفاده میکنن در خارج از زندان ها. و دلیل اینه که جامعه ما، یا بگم بهتر برخی از جامعه ما منفعل شده، این به اصطلاح شکست در جنگ روانی است. جنگ روانی که میدونید که اون مادر همه جنگ هاست. یعنی اگر که قرار باشه که امریکا به ایران حمله بکنه یا نکنه، اول باید ما ایرانی ها رو در جنگ روانی شکست داده باشه که بپذیریم، پذیرا باشیم این به اصطلاح حمله فیزیکی رو، این جنگ فیزیکی رو. خب حالا ما نپذیرفتیم، برعکس شرق و غربمون، افغانستان و عراق، که به هر حال مردمش به یه شکلی به این نوعهای پذیرفتن که راه حل در خودشون نیست، در دیگریست. به حق استقلال، حق حاکمیت ملی خودشون هر کدومشون و مجموعه و به اصطلاح اون برایند پندارها در عراق و افغانستان جوری درست شد که امریکا به خودش اجازه داد و ناتو که به اصطلاح به ایران، به افغانستان و بعد عراق حمله بشه. ما هنوز این چنین اجازه ای رو ندادیم، وگرنه از همون ابتدا اصلی ترین هدف اسرائیل این بودش که اتفاقا در روزنامه‌های اون موقع در ایران منتشر شده بود که در کابینه اسرائیل مطرح بود بعد از انقلاب که هر کار ایرانی‌ها می‌کنن رو باید به شکست منجر بکنیم، هر جوری که ثبات می‌خوان برقرار کنن رو به بی‌ثباتی تبدیل کنیم، بندازیم قوم‌های مختلف رو به جون هم دیگه، دین و مذهب‌های مختلف رو بندازیم به جون هم دیگه، بینشون جنگ بندازیم، اگر نتونستیم از خارج بهشون حمله بکنیم. میبینیم که همه اینها رو انجام دادن و الان میبینیم که یه لولوی عجیب، یک دیو و به اصطلاح اژدهای عظیمی از ایران، حالا در ممیزین ایران ولی در به اصطلاح در واقع رژیم ایران ساختن که اساس و بنیادی شده برای اون پیماننامه و قراردادهای ابراهیم که اسرائیل میخواد با بقیه به اصطلاح کشورهای مسلمان، با عرب ها به خصوص امضا بکنه. خب حالا با این توضیحی که برای شما به اصطلاح عرض کردم، اینه که چه نقشی میتونه جوان داشته باشه، برای چی؟ برای اینه که در همینی که هست بمونه، در اون انفعالی که به علت ترامای روانشناسانه، جامعه شناسانه است که این رژیم اعمال کرده به جامعه ایرانیان، بمونه، یا اینکه نه بگه این بابا بد این وضع، همونطور که شما به درستی فرمودید، در قلمرو اجتماعی، در قلمرو فرهنگی، در قلمرو ارزم به خدمت شما سیاسی، در قلمرو اقتصادی، اضافه میکنم در قلمرو روحی روانی، اینا دست بالا رو دارن و فجایع بسیار زیادی رو به ما تحمیل کردن. حالا اقتصادش یه چیز بارزی شده و اون کسانی که میگفتن نه ما سیاسی نیستیم، نون شب ندارن بخورن مردم، چجوری میشه سیاسی بود، الان ببینید به دلیل اینه که در این قلمروهای پنجگانه که الان ذکر کردم ما فعال نبودیم در دفاع از حقوق خودمون، وضعیت اقتصادیمون شده اینه که میبینیم این تجاوزها به حقوق رو در قلمرو اقتصادیمون شاهدیم، که شاهد این فقر گسترده هستیم. پس وضع بده، اقتصادم فقط یکیشه، فقط یکیشه، اون چیزهای دیگرش هم عرض کردم خدمتون. خب حالا دو جور میشه کرد. الان این مسئله روان پزشکی رو برای شما من مطرح کردم، چیزی که در به اصطلاح علم روان پزشکی خیلی غالب هست در غرب، ستیز یا گریز، یعنی یک کسی که در یک وضعیت بسیار بدی قرار میگیره شروع بکنه به جنگ و مبارزه کردن و ستیز، یا اینکه از اون وضعیت فرار بکنه در بره. این هر دوتاش وارد توازن قوا شدنه، هر دوتاش وارد موازنه منفی شدنه، یعنی درست همونی عکسی چیزی که مرحوم مصدق میگفت یا مدرس در به اصطلاح اون زمانی که موازنه عدمی رو مطرح میکرد. نه خودمون رو لازم نیست در این تعین دانش غرب که بسیاری بر اساس موازنه قوا به اصطلاح پایه گذاری شده، در علم روان پزشکی هم همینطور، بگیم دو تا راه بیشتر نیست، یا ستیز یا گریز. نه، یه راه دیگه هم هست که میشه بدون ورود در توازن قوا، که در واقع عدم توازن ضعف ها هستش، فعالیت کرد. اون دوتا ستیز و گریز واکنشه، ولی کنش بودن، خلاقیت و خرج دادن، ابتکار و خرج دادن، اون میشه اون راه سوم. برای چی؟ برای اینه که اولا بفهمیم که بفهمم که وضعیت بده، ثانیاً به جای ستیز یا گریز بگم نه، من نه اونو میپذیرم نه اینو، میخوام سرنوشتای خوب و خوبتر و خوبتری برای خودم درست بکنم. این میشه حقوقی، این میشه عرضم به خدمت شما خشونت زدایی، این میشه به اصطلاح موازنه منفی، ایستادگی بر احقاق حقوق. حالا هی من میگم حقوق حقوق، یه عده ممکنه بگن حالا حقوق، حالا کجا بریم حقوق پیدا بکنیم، حقوق منظورش چی هست اصلا، اعلامیه حقوق بشر، منشور کدوم یکی، چجوریه، ترسناک میتونه باشه واسه یه عده‌ای. ولی حالا من یک مثالی به شما میزنم، فقط چند تا حقوق، حقوق ذاتی رو اگر بهش برسیم، تا اونجایی که وقت اجازه بده سعی میکنم که به اونا بپردازم. یکی حق استقلال، یکی حق آزادی خودانگیختگی که اینا رو نمیشه اصلا جدا کرد، یکی حق اطلاع یابی، یکی حق اطلاع رسانی. همین چهارتا رو فعلا با هم دیگه بذارید ما بحث بکنیم، اگه وقت شد بیشتر هم میشه ادامه داد. خب حالا حق استقلال، اینی که مستقل از به اصطلاح قدرت و نمادهای قدرت، ما بر خودمون این وظیفه رو بالاخره بشناسیم که بایستی که عمل بکنیم، فعالیت بکنیم با روش‌های حقوقی. خب حالا اینی که حالا ما می‌بینیم فرار مغزهاست به صورت بسیار گسترده، این گریزه؟ الزاماً نه، این الزاماً نه. متاسفانه شرایط زندگی در ایران یک حالتی هست که هرچی که میگذره بیشتر و بیشتر غیر قابل زندگی میشه، ولی همچین این دهل آوازی نیستش که از نزدیک هم صداش خوش باشه. آواز دهل شنیدن از دور خوش است، وقتی که آدم میاد در غرب میبینه که چه معضلاتی رو باهاش روبرو میشه. ولی چه در غرب، چه در یا هر جای دیگه دنیا و چه در داخل میهن، آدم میتونه فعالیت‌هاشو شغلی، حرفه‌ای، زندگی شخصی و عرضم به خدمت شما تحصیلیشو جوری انجام بده که استوار بر حقوق باشه. حالا این فعالیت‌ها رو کنش، نه واکنش، کنش‌ها رو، فعال شدن‌ها رو یا به صورت فردی میتونه بکنه یا به صورت جمعی. اینو دو جور میشه کرد، یکی اینه که این فرد یا جمع از جنس این رژیم بشه، آنچنان که این رژیم این همه فشار میاره روی مردم که هرچه بیشتر، بیشتر به لحاظ کیفی، بیشتر به لحاظ کمی، بشن از جنس این رژیم. برای اینکه لازم داره اگه مردم مقاومت بکنن، اگه ما مردم مقاومت بکنیم در مقابل رژیم که از جنس این رژیم نشیم، اون به همون میزان که مقاومت بکنیم عمر این رژیم کوتاه‌تر میشه. خب پس اگه نخواهیم از جنس این رژیم بشیم چجور باید عمل بکنیم، فردی یا جمعی؟ حول چه محوری همکاری های جمعی رو داشته باشیم؟ کانون فعالیت های فردیمون چی باشه؟ این کانون و اون محور چیزی به غیر از حقوق نمیتونه باشه. حقوقی که همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی است. اون وقت اگر که فردی باشه یک دست صدا پیدا میکنه، صدای بسیار پرپژواک در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر. اگر جمعی باشه، گروهی باشه، در هسته‌ها که چندین بار در تلویزیون شما این مسئله رو بحث کردیم، تقابل‌های به اصطلاح کاهنده جای خودشون رو میدن به همکاری‌های سازنده. یعنی چی؟ یعنی به جایی که 5 به اضافه 5 بشه 6، بشه 4، بشه 2، در تقابل های کاهنده 5 به اضافه 5 میشه 50، میشه 150 در همکاری های سازنده.
این منظورتون ریاضی نیست بلکه از لحاظ اجتماعی است.
بله دیگه، یعنی ولی به لحاظ اینه بله. که به لحاظ اینه که حول محور حقوق این همکاری ها رو در هسته ها انجام بدیم. خب حالا
به خودش اضافه میکنه، به خودش اضافه میکنه، درست؟
بسیار بسیار درسته، همینطوره. خب اینم گفتم که زیادم لازم نیستش که پیچیده و به اصطلاح سختش بکنیم. فقط چند تا حق رو یادمون باشه. یکی استقلال. ما همین امروز یکی از دوستان یک سندی رو منتشر کردن در فضای مجازی که میزان پول گرفتن این سازمان ها بود از ترامپ، از دولت امریکا. ترامپ حالا اومده با اون قوقایی که به پا کرده، فقط 10 روز گذشته از به اصطلاح ریاست جمهوریش و این گرد خاکی که هوا کرده، عرضم به خدمت شما بسیاری از این پولها رو گفته نمیدیم دیگه این بودجه های. حالا اصلا آدم شاخ در میاره که عجب گلاگوشات هست، چه پولای عجیب و غریبی به چه کسانی میدن و تولیدات اونا چقدر بوده با این بودجه های عظیم. حالا به شما هموطنان عزیز، هموطنانی که چه به صورت فردی چه به صورت جمعی در هسته ها میخواید فعالیت بکنید، کنش باشید نه واکنش، نه ستیز داشته باشید و نه گریز، اینا انتزاعی و بریده از واقعیت نیست. و مثالش، مثال زندهش همین یکی تلویزیون سپیده استقلال آزادی، یکی دیگرش رادیو عصر جدید مال آقای حسین جوادزاده. خب اینا اصلا از اون بودجه ها ندارن. با کمترین امکانات در فضای مجازی، در فضای
حقیقی، حقیقت نیازی هم به اون بودجه ها نداریم. به صفت فردی میشه این کار رو مدیریت کرد و دوستانی که فریق هستن هم میتونن بیان نظراتشونو بدن، جامعه هم میتونه از این نظرات استفاده کنه، اگه خوبه بره تبلیغشو بکنه، تا اینکه بتونیم یک اون چیزی که شما میگید یک فضای عمومی رو به وجود بیاریم که همه با هم بتونیم یک موزلی که در کشور ما هست به نام استبداد رو از بین ببریم.
باز دوباره برمیگرده به همون به اصطلاح محاسبات ریاضی که عرض کردم که 5 به اضافه 10 مجموعش حتما نباید 5 به اضافه 5 مجموعش عددیش میشه 10، ولی در فضای حقوقی میشه 250.
به خودش اضافه میکنه، درست.
بله. در نتیجه اونهایی که همچین یه خورده کوتاه اومدن در استقلال، یعنی ترجمه فارسیش به حق استقلال خود و دیگران تجاوز کردن، حتما نباید که خامنه ای و خمینی باشن، که حتما که نباید نتانیاهو ترامپ باشن، که اول خودم شروع بکنم ببینم من آدم حقوق مداری هستم یا اینکه نه به حق استقلال خودم، حق خلاقیت و توانایی خودم تجاوز کردم و اینها کردن و حالا میبینین که چه بی‌آبرویی شده براشون. چرا؟ برای اینکه ملت ایران یکی از مللی هست که حساسیت بسیار زیادی در مورد استقلال داره. الان من و شما در جلسه‌ای بودیم که در مورد استقلال پافشاری‌هایی هست و در مورد در مقابل استقلال یه عدم سختگیری‌هایی هست. من به هموطنان عزیزم که در جلسات نبودن عرض می‌کنم که 1 میلیمتر نبایستی که از حق استقلال در حقوق پنجگانه ملحوظ شده، این حق استقلال کوتاه آمد. استقلال فقط معنیش اون حدود جغرافیایی کشور ما نیست که 1 میلیمتر نباید پس و پیش بشه، اون هست، ولی بسیار بسیار در عرصه حقوق و حقوق مداری بسیار بسیار فراتر از اون میره. یعنی به جایی میرسه که آنچه در وهم ناید آن شود، یعنی از هیچی همه چی ساخته بشه و اون کسانی که عادت میدن خودشون رو به تنپروری برای رانت رسانه‌ای گرفتن، رانت امکانات گرفتن، رانت بودجه گرفتن، اون از خودش نمیتونه نگهداری کنه در استقلال و آزادی، چطور میتونه نقش آفرین باشه در حقوق مداری از جمله حق استقلال یک ملتی در وطن ما. در نتیجه ببینید همین استقلال، همین حقوقی عمل کردن، ما شاهدش هستیم که در کشور ما تونسته ما رو به یک جایی برسونه، یک حد اقل لازمی از ما مردم، اونو که بهش میگن critical mass، در یک حد اقل لازمی از ما مردم مخالفت کردیم، با وابستگی مقاومت کردیم در تجاوزها به حقوق از جمله حق استقلال، افشاگری کردیم در اونهایی که شل اومدن در به اصطلاح حق استقلال و رفتن رانت گرفتن، بودجه گرفتن، امکانات گرفتن از قدرت‌های داخلی و خارجی و می‌بینیم که چطور رسوا شدن و می‌بینیم که چطور رسیدن به سقوط، زمان رسیدن به سقوط فیزیکی این رژیم رو طولانی‌تر کردن، حتی با نیت‌های خوب. اینو من یه توجه بسیار مهم میدم خدمت شما، حتی با نیت خوب. ما چرا بگیم که این کسانی که الان دستشون رو شده که بودجه های آنچنانی میگرفتن از امریکا، حالا از جاهای دیگه میگرفتن، اینا رو اونا به کنار؟ اصلا فرض رو برای میذاریم که کاملا نیت خوبی داشتن. ببینید ما چی گفتیم در ابتدای این گفتگو؟ گفتیم که میخوایم هدفمون مردم سالاریه، هدفمون حقوق مداریه، هدفمون دموکراسیه. آخه این روش هایی که اتخاذ میکنیم باید خانایی داشته باشه با اون هدف. نمیتونی شما با هدف تجاوز به حقوق از جمله حق استقلال برسی به حقوق مداری و مردم سالاری و دموکراسی. غیر ممکنه، غیر ممکنه. مگه این تجربهش رو نداشتیم در جنبش 1388؟ مگه این تجربهش رو نداشتیم در جنبش 1401؟ اولی در قدرت داخلی تجاوز به حقوق، دومی در قدرت خارجی باز هم تجاوز به حقوق. پس حقوقی عمل کردن یعنی چی؟ یعنی رسیدن به هدف حقوق مداری و مردم سالاری ایجاب میکنه روش های حقوق مدارانه رو. حالا در مورد گریز صحبت کردیم و اینی که خب مجبورن این جوونا برن. ببینید یه چیزی رو به شما بگم، باید ریشه رو بهش رسیدگی کرد. اینه که یه کسی سینه پهلو میکنه، سرفه میکنه، تب داره، لرز داره، سردرد داره، اینه که بهش تبر بدی، ضد لرز بدی، مسکن ضد ارز کنم که سردرد بدی، سرفه میکنه ضد سرفه بهش بدی، این که نشد درمان. باید ریشه یابی کنی ببینی میکروبش چیه، آنتیبیوتیک مناسب رو بهش بدی. اینه که زندگی من در داخل وطن خودم غیر ممکن شده، ریشهش چیه، میکروبش چیه؟ میکروبش همون قدرتیه که زندگی رو در خارج از وطن من هم برای من زهر کرده. یعنی در داخل کشور زندگی سخت، وقتی که میام بیرون اگه زنده برسم به بیرون، اگه تو مدیترانه غرق نشم، اگر که در این به اصطلاح کسانی که پول میگیرن مهاجرا رو میبرن به اصطلاح برای مهاجرت‌های غیر قانونی و غیر و قانونیش، اگه در اون راه تلف نشم، زندگیم از هم نپاشه، زناشوییم با این فشارهایی که هست از هم نپاشه، فرزندانم دوچاره به اصطلاح این تلاطم روانی روانشناسی نشن و بالاخره سالم به مقصد برسم، اونجا رو با تبعیض‌های بسیار. چرا؟ برای اینکه مواد مشکیه، چشاتم سیاس، دینتم اسمت اصلا معلومه که مال غرب نیستی. مگه نکردن این تبعیض ها رو در مقابل مهاجرت خارج شدن از اوکراین؟ جلو چشمون تو تلویزیون ها دیدیم که اون رو. در مورد ما همین امروز یک اتفاق غیر منتظره در پارلمان آلمان اتفاق افتاد که افزایش سرعت و به اصطلاح کمیت اخراج مهاجران از آلمان، بیا این مهاجرتش به آلمان. همین امروز صحبت از این بود که زندان گوانتانامو رو، گوانتانامو یک اسم ترسناکی بوده در مورد اون کسانی که از افغانستان و عراق می دوزیدنشون، اطلاعاتی امنیتی ارتشی های به اصطلاح امریکا با همکاری با بقیه قدرت ها می بردنشون اونجا در یک خاک غیر امریکایی که قوانین امریکایی و سرصداهای حقوق بشری شامل حالشون نشه، دارن اونجا رو آماده میکنن واسه 30,000 تا این مهاجرا رو ببرن اونجا زندانیشون کنن که بعد چه بلایی سرشون بیارن، بفرستن مملکتشون یا نه خدا میدونه. اومده میگه که
آیه صدارت، میدونم که شما مباحث زیادی رو برای گفتن دارید ولی متاسفانه از اونجایی که وقت ما رو به پایان هست، اگر جمله پایانی برای جمع‌بندی دارید که به خطاب نسل جوان، اون رو از شما بشنوم و در حقیقت شنوندگان عزیز بشنوم.
جوان اون کسی هستش که سنش مطرح نیست، در آینده زندگی میکنه، از گذشته درس میگیره، در حال عمل میکنه. عملی که میکنه مبناش حقوق و حقوق مداریست برای رسیدن، برای رهایی از استبداد، نه فقط عوض کردن مستبد، برای رهایی از استبداد و دیکتاتوری، رسیدن به مردم سالاری و دموکراسی. برای اون هدف، برای اینه که به حقوق مداری به طور خلاصه برسیم، روش غیر از حقوق و حقوق روش های حقوق مدارانه نمیشه. ریشه یابی باید کرد، این گریز یا عرض شود که مهاجرت ها رو از کشورمون و اون ریشش رو خشکوند، برای اینه که در خارج از کشور هم همچین گل و بلبل نیست.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم. بنابر گفته شما مشکل در ایرانه و استبدادی که حاکمه، و اینطور که شما به درسته میگید، اگر انسان ها بخوان کنار هم به خوبی زندگی کنن، این مانع برخوردار شدن از حقوق که این استبداده رو باید برداشت. و خب چند تا جنبش ایران کرده، از جمله جنبش زن زندگی آزادی، این امکان رو ما داریم. امید که جامعه جوان و جامعه غیر جوان، من اعتقاد دارم همه ملت ایران حق دارن در استقلال، آزادی، در دموکراسی زندگی کنن، و جامعه جوان به پا برخیزد و کمک بگیره از پدران و مادرانشون و همه با هم دیگه بکوشیم تا از دست استبداد نجات بده کنیم. خیلی متشکرم، ممنونم از این موقعیتی که در اختیار من و دیگر هموطنان قرار دادید. تا گفتگوی دیگه با شما و همه عزیزان خدا بسن.
با کمال میل، ممنونم از دعوتتون. وقت شما خوب.